أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 50 قطره ای از دریای معارف رضوی. مواردی رو یادداشت کردم که انشالله تو این جلسه بهش بپردازیم. به نوعی برخی از این عرایض جلسه نوبت جامانده هایی از بحثای قبل یا خلل و فرج هایی است که به نظر میرسه اگر تکمیل بشه میتونه مفاهیمی رو که قبلا با هم دیگه گفتگو کردیم انشالله یه شکل بهتری بهش بده. بنابراین یه مقداری با سرعت کمتری است نسبت به بحثای دو جلسه قبل که با سرعت بیشتری پیش رفت. نکته اول مطلبی است راجع به این ایام. ظاهراً یک شعری است از اشعار منتسب به مولوی که این شعر مبنایی قرار گرفته برای یک به اصطلاح حدیث جعلی. ما البته معتقد نیستیم که احادیث جعلی در جمع روایات شیعیان خیلی زیاده یا قابل توجهه، در حالی که عکسش رو مستندات تاریخی میگوید خیلی در عرصه روایات مکتب خلفا گسترده است. اشتباهی که پیش آمده اینه که وقتی کسانی میان برای اثبات جعلی بودنه، مثلا مرحوم آقای سید مرتضی عسکری، اینا میان کتابهایی می نویسن برای اثبات روایات جعلی در مکتب خلفا، عده‌ای بدون دقت و تعمق در اون کتابها گمان می کنن که روایات شیعه هم همون وضعیت رو داره، در حالی که این گونه نیست. یعنی هم شواهد متعدد هم تحقیقات میگوید نه، در روایات شیعه با دستبندی ها و دقت های بسیاری که انجام میشود، با اعتبار سنجی هایی که میشه، اصلا فضای روایات جعلی نیست. بله ممکنه یه روایتی سند ضعیفتری داشته باشه، یه روایتی سند قوی تر، که اونم دیگه بحث علم الحدیثه یا بحث رجال نهایت، ولی شما اونجا نگاه میکنید میبینید از مبنا مثلا فرد میاد به ظاهرا توی تاریخ مربوط به زندگی ابوهریره است که میاد میگه آقا من اگه فردا این گونی پیازمو نفروشم این همه خراب میشه، تو با من شریک، یه حدیثی بساز که پیغمبر راجع به پیاز یه همچین چیزی فرموده باشه. میگه باشه، ما با هم شریکیم، پس سودش نصف نصف مثلا. میگه باش بله. میگه من از پیغمبر شنیدم راجع پیاز اینجور فرمودن، مردم میرزن میخرن پیازشو. شما اصلا از این داستانا توی روایت شیعه ندارید. این یه نکته راجع به کلمه روایت جعلی اینو بدانید. نکته دوم اینه که یک اشتباهی در جامعه برخی از لااقل صاحبان کتاب شیعیان رخ داده و اونم ممزوج کردن کتابهای روایات مکتب خلفا با شیعه است. یعنی چیزی که الان خیلی روشنه که انجام شده است، این دارالحدیث آقای ریشهری و تقریبا تمام که حالا تحقیقا، شاید من حالا همه کتابایشونو که ندیدم، کتابای اصلیشون، همه کتاب های آقای ریشهری و کتاب هایی که در مجموعه ایشون تدوین می شود بین روایت منقول از عایشه، روایت منقول از ابو هریره و روایت منقول از امام صادق علیه السلام فرقی نمیذاره. یعنی مثلا آقای عباس پسندیده هم که در اون مجموعه کار میکنه و کتابهای روانشناسی اسلامی مثلا تولید میکنه، شما نگاه میکنید میبینید این فصل را بر مبنای این روایت شیعی نوشته، فصل بعدی رو بر مبنای این روایت غیر شیعی ناقل از مثلا عایشه نوشته. بنابراین اینا باعث شده که گاهی اوقات اصلا این حدود و ثغور از بین بره. آدم یه کتابی هم که میخواد معرفی کنه باید بگه آقا سنداشو اول نگاه کن بعد حدیثشو بخون، برای اونایی که اهلش نیستن. این دوتا تذکر در تکمله یه جمله اولم که ما سوای اون دو بحث اصلی که در جلسه قطره دریای معارف رضوی سلام الله علیه داریم، گاهی یه نکته های تذکراتی عرض میکنیم. یکی از نکته ها متوجه این ایام مربوط به پایان ماه صفر و آغاز ماه ربیعه که ظاهرن در برخی از گروه ها و خلاصه فضاهای مجازی یا حتی در بعضی مجامع افراد نقل میکنند از پیغمبر که بله پیغمبر فرمودن که به من مژده پایان ماه صفر رو بدید. ریشه این گفته کجاست؟ ظاهرن ریشهش اینجاست. اگر شما ریشه دیگری یافتید، این جمله رو همیشه عرض کردیم، گفتیم آقا ما داریم بحث تحقیقی میکنیم، شما اگه دیدید این جمله جایی خلافشه به بندم بگید، به بقیه هم یاد بدیم. ریشهش اینجاست که در اشعار مولوی در دفتر چهارمش آمده که گفت هر کس که مرا مژده دهد چون سفر پای از جهان بیرون نهد، که سفر بگذشت و شد ماه ربیع، مژده ور باشم مر او را و شفیع. من او را هم مژده میدم هم شفیعش خواهم بود در قیامت. گفت عکاشه سفر بگذشت و رفت، پیغمبر فرمودن گفت که جنت تو را ای شیر زفت. ظاهرن این ادبیات را آقای زرینکوب هم در ذیل این شعر نوشته است که روایت عکاشه که در کتب صوفیه مبنی بر بشارت خروج از ماه صفر آمده، طبق نظر محدثین جعلی و ساختگی است. خب حالا چه منظوری داشتند از بیان این؟ آقای زرینکوب میگوید، باز ما اگر از کسی اسپردیم نمیخوام بگیم بقیه نوشته ها یا قضاوت ها یا نظراتشون هم حتما درست است. مولوی در نظر دارد با این شعر شوق آن حضرت مبنی بر خروج از دنیا را بگوید که ایشان در ماه سفر انتظار ربیع الاول را میکشیدن برای لقای پروردگار. او در این شعر زمان رحلت رسول اکرم را نشان میدهد که طبق نظر مکتب خلفا در ماه ربیع الاول بوده و قید بی جدل را برای همین در ابیات گذشتش آورده، چون در میان اهل سقیفه اختلافی در زمان رحلت پیامبر نیست. پس مبنای این که هر کس بشارت بدهد یا خلاصه یه عده‌ای هم میرن و در مسجدها رو میکوبن و این حرفا، لااقل مبناش در زبان کسانی که شرح بر این اشعار دارند و با تحقیقات تاریخی، مبناش چیزی جز شعر نیست. اگر کسی تحقیق تاریخی پیدا کرد به ما ارائه بده و به دیگر. ما نمیخوایم الان وقت ارزنده شما را بابت یک چیزی که در برخی از قسمت‌های جامعه متداوله بگیریم. من میخوام از اینها استفاده کنم به عنوان نمونه‌هایی برای نیاز به تعمق. یعنی میخوام بگم اگر بقیه قسمت‌های قضاوت‌ها، برداشت‌ها، حدسیات، باید و نبایدهای دینی، اعتقادی، اخلاقی زندگی ما هم خیلی سطحی باشه، نتیجهش گاهی یه چیزایی میشه. بعد شما فرض کنید یک گروهی مجازی یا یک گروه حقیقی میشینن ساعتها راجع به این که عجب بابا چقدر این دین خرافیست، چقدر بعد یا خرافی حرف میزنن، در حالی که اگه شما تعمق بکنی اصلا خودش هیچ مبنایی ندارد، شاعری یه شعری دوست داشته بگه گفته، بر مبنای اونم بقیه ابراز فضل کردن یا در زندگیشون عمل کردن. این نکته اول. اگر در باب بحث جعل روایات یا در زمین نکته که گفته شد سوالی هست بفرمایید، اگر نه نکته دوم عرض کنید. بله، اونم یه اونم یک فرضیه است. بله اونم یه فرضیه دیگه است، اونم شنیدم. نکته بله بله نکته دوم مطلبی است که ما پیش از این در مجموعه جلسات اشاره کردیم، شما هم که اهل مطالعه این انشالله نسبت بهش اشراف دارید، ولی به عنوان یه سوال طرح میکنیم، جواب شما را هم راجبش میشنویم. سوال این است که آیا صدقه دادن ما برای امام عصر علیه السلام، ذکر شریف صلوات برای سلامتی حضرت، خواندن دعا ختوم و اذکاری که هست را برای سلامتی حضرت خواندن برای امام زمان علیه السلام سودی دارد یا ندارد؟ مگه میشه امام زمان علیه السلام مثلا بیمار باشن؟ مگه میشه حضرت حالشون خوب نباشه؟ خدای به این مهربانی مثلا شرایطی را فراهم بیاورد که حضرت کسالتی پیدا بکنه؟ جوابهایی را که میدانید در این زمینه بفرمایید تا از این هم یک نتیجه بگیریم. جواب یک از شما.
اینکه باعث ارتقاء ما میشه و رتبه ما رو بالا میبره رو میدونم، راجع به بقیه چند تا فکر نکردم. رتبه ما رو بالا میبره، نزدیکتر میکنه به حضرت.
خب نکته شما.
ببینید تو حدیث کسا داریم که پیغمبر احساس ضعف میکنه، پس همچین چیزی وجود داره؟ حالا حقیقتش چیه که حالا حقیقتش مربوط به دین حضرت میشه، مسلمانی مسلمانان اونا اون زمان میشه، یه حقیقتی وجود داره که تجلیش مثلا تو جسم مشاهده باشه و موقعی که ما صدقه میدیم در واقع داریم اون حقیقت رو نگاه داریم، که اون ناراحتی که وجود داره در وجود خودمون، در وجود امثال خودمون، اون رو داریم برطرف میکنیم که به طرفش مثلا امام از اون حالت کسالت میده. خب این خیلی پیش
بود. یعنی خود حضرت ممکنه مریض بشن یا نه؟
مریض نه، مثل ما مریض شن.
شما یه وجه معنوی عرفانی تو ذهنت مثلا.
مثلا ببینیم خود حدیث کسا، اون ضعفی که پیغمبر داشته چی بوده؟ مثلا به خاطر سوء تغذیه بوده، نمیتونیم بگیم به خاطر مثلا عبادت زیاد بوده، یه چیزی بوده که مربوط به امت بوده، ظاهرا مربوط به امت بوده که تجلیش در جسم حضرت رسول بوده.
دیگه جواب
نبیس شدن اهل بیت، مثلا امام زین العابدین رو داریم تو قضیه کربلا یا سلام.
خب
پس مریض شدنشون مثل افراد دیگه فکر میکنم بوده با توجه چیزی که شنیدم،
اما راه مصدقه بدیم کسالت ازشون دور میشه مثلا. نمیدونی، خیلی مطمئن نیست.
در واقع همه برمیگرده به خودمون، چون این محبتی که ما به حضرت داریم، دلنگرانی ایشون اگر مریض ایشون باشه از اعمال رفتار ماست، احتمال ایشون ناراحت شه و مریض ایشون، اعمال رفتاری که ما شیعیان میکنه ایشون رو مریض میکنه، خواه نه ممکنه مریض نشه اصلا، ولی چون به وقت روایاتی که فرمودن با ما در کلاس هاشون شنبه و پنجشنبه ها اعمال مدرسه ایشون میدونیم، ایشون ناراحت میشن، مریض میشن. این وگرنه این محبت ما، این مصدقه هم بگیم به عشق، به محبت، احتیاجی هم نداره شاید، ما خودمون احتیاج هم و ایشون علاقه ای که بیشی ایان داره بده مادره مریض میشه، و اگر ما اعمال هم درست بشه شاید حضرت و مریضش نکنه، شاید چیزای دیگه باشه نظر
کنید. خواهش بودم دیگه شما شما. بله آجان
متوجه این که از اهل بیت یا امامی معصوم ما خب کرامتشون فوق تصور ماست، این که کلا کریم هستن، اون چه که خودشون که اون چه که داشته باشن خود و شیعانشون رو کسانی خیراشون هستن فضل و بخشش میکنن. وقتی که حالا درجات اینا خودش حسنه ایست که از روی سبتایی نتونه اینا که انجام بشه به درگاه این فضل و انتقال بشه، اونها مجددن همینجور باید برتری حالا سبابی یا مثلا عبادی به اون شخص یا به کسانی که مورد نظرشون هستن رو فرازه میدن. من فکر میکنم که این مورد هم چون حالا در برتری هستن مثلا چون اینا پیش قدم بودن، چه در سلام کردن، چه در بخشش کردن، چه در انفاق کردن.
این تو فرمایش بعضی دوستان دیگه هم بود، من اینو رد نمی کنم ها، ولی متوجه می کنم شما رو به این که اگر اینو خیلی تقویت کنیم این فضا رو، گویی صدقه دادن یا طلب سلامتی برای حضرت کردن در حد یک به اصطلاح کار غیر حقیقی قلم داد میشه، یعنی یه کار فرمالیته است. مثلا حالا ما یک توجهی کردیم، به ما هم یه توجهی کردن. سوال همینه، آیا واقعا حضرت بیمار میشوند؟ و اگر میشوند یه دونه خانم ها میخوام بگیم، شما بگیم.
زبانشون برای ما چی میگن، یعنی شخصیت خودمون رو ببریم پیششون بالا. مثلا با صدقه دادن مثلا نمیدونم حالا چرا مثلا میگیم که مثلا واقعا مریض میشن یا نه، ولی فکر میکنم که شخصیتمون رو پیششون میبریم بالا. و مثلا وقتی صدقه میدیم، صدقه از کجا میاد؟ از قلبمون میاد و میشه کار قلبی از
و دست و دست. یه نوع تقرب به امامه با فرمایش شما. خب شما هم بگید.
یعنی مجموعاً پس اینطور به نظر بنده میره حضرت شون دیگه زندگیشون با توجه به اینکه در این دنیا زندگی میکنن مثل سایر انسان ها مریض میشن، این مسئله براشون پیش میاد و از اون طرف هم خب شفا هم پیدا میکنن. اما ما حالا مثلا این سعادت رو مثلا دوست داریم کسب کنیم که مثلا حالا ما براشون دعا کنیم اگر از این مشکل ها دارن، مثلا هم دعای سلامتی امام زمان که خودش مثلا ولی هم و حافظان و حافظان. خب اینا به نظر میاد قاعده فایده داره، ولی اینکه حالا بگیم که ما داریم فایده میرسونیم، نه. خب ما این توفیق رو پیدا کردیم که مثلا ما دعا کنیم.
حالا چه اشکالی داره اگر من فرض کنید در زمان حیات یکی از معصومین علیه السلام یه نفری یه آبگوش برای حضرت درست کنه ببره؟
بله.
خب داره یه خیریه دیگه. بله. یه هدیه است داره به حضرت میرسونه. حالا سوال همینه که آیا دعای شما در ارتباط با سلامتی حضرت کار صحیحی است یا کار عبثی است؟
کار صحیح،
مؤثرم هست. بله. خانم صابر شما چی میفهم؟
به درد خودمون میخوره، ولی در جهت سلامتیشون هم مؤثر هست.
خانم شکریان تکمله ای داریم؟
نه، من حالا مریض بودنشون رو فکر میکنم قاعدتا ممکنه همچین چیزی پیش بیاد، ولی اینکه وقتی که روز عاشورا میگن انقدر مصیبت سنگینیه بر قلب امام زمان، مطمئنن این دعاها و صدقه ها تاثیر خواهد داشت.
فرمایشاتون اگه اجازه بدید پس به صورت یک سوال و جواب تبدیل بکنیم. به نظر میرسه که پس لازم بود که این بحث رو بگیم تا یه نظم ذهنی پیدا بشه، ضمن اینکه اطلاعاتی بر دانشمون افزوده بشه. و شما این رو میتوانید به عنوان یک بحثی در هر جمعی طرح کنید، یعنی بگید خب مثلا نشستیم الان مراجعه هم نداریم، جناب آقای قاسمی با یه دوستی نشستن، مراجعی هم ندارن محل کارشون، میگن آقا رسیت حالا فکر کردی که صدقه دادن برای سلامتی امام زمان یا اینایی که میگن برای سلامتی حضرت صلوات، آیا اینها اثری داره یا نداره؟ چون گاهی آقا شما وقتی میخوان شروع به بحث بکنین، همه که مؤدب نمیان بشینن و زیارت آل یاسین بخونن بعد جلسه شروع کنن که نه گاهی اوقات گفتگوهای عمومیه، شما سوار اسنب یا هر چیز دیگری میشوید، بعد میگید چقدر تو راهی؟ میگه 45 دقیقه. خب 45 دقیقه اخبار ورزشی میشه گوش داد؟ معمولا به سکوت افراد نمیگذرونن، چون تحمل 45 دقیقه سکوت برای هر کسی راحت نیست. شده دور از جون شما هر مزخرفی طرف میگه ولی سکوت رو میشکنه. میشود تاریخچه زندگیشو بگه، برخوردین گاهی اوقات دادم سوار یه ماشینی میشه، حالا هنوز تو حال خودشه، هنوز نمیدونه میخواد چیکار کنه، مثلا یه 30 دقیقه تو راست طرف شروع میکنه از این که بله تو این کوچه دست من شکست، تو اون کوچه پام شکست، هیچ سودی هم نه برای دنیامون داره نه برای آخرتمون. نهایت ممکنه برای او یه سودی داشته باشه که آخرش بگه که بله من خیلی گرفتارم، شما هم 10,000 تومان من کمک کن. این یکی از کارهایی که از عمر آدم استفاده میشه، توجه و تذکر به ساحت مقدس امام زمان داده شده. یک بحث اعتقادی خوب شیرین در میاد تو این 40 دقیقه 45 دقیقه، و نهایتاً هم دوتایی با همدیگه یک صدقه همونجا تو ماشین، تو اتوبوس، تو مسافرت، تو هواپیما، تو فرودگاه با هم میذاریم کنار. حالا شما ها انشالله خیلی کسی رو سفر نیستین، برای اینکه بالاخره آدم تو شهر خودش راحت تره، ولی یه دوره هایی که آدم به هر دلیلی مجبوره به سفر زیاد میشه، از اینا باز زیاد پیش میاد. قطار حرکت نمیکنه، تو کوپه با دیگرانه، هواپیما شما تا آخر مرحله آخر رفتین، همه نشستین، میگن 3 ساعت تأخیر داریم. فرض بفرمایید خدا قسمت کنه نجف، فرودگاه نجف موقع برگشت، خب بعد شما دلارام تو جیبتون زیاد، حجمش و اینا اذیت میشین، خب حال چقدر مگه میخوان خرید بکنین اونجا؟ ولی میشود این کار را با یک دوست همسفری انجام داد. پس با این نیت که انشاءالله طبق فرموده اهل بیت بیاموزیم و بیاموزیم، این بحث رو منظم میکنیم تو ذهنمون. سوال چی بود؟ آیا صدقه دادن برای امام عصر علیه السلام برای سلامتی حضرت، یا اعمال خیری به نیت سلامتی حضرت اثری برای حضرت دارد یا ندارد؟ آیا حضرت واقعا بیمار میشوند یا نمیشوند؟ آیا این بیماری های حضرت از نوع بیماری های ماست یا نه؟ و سوالاتی تو همین فضا. جواب 1، برای بقای حضرت در دنیا نیازی به دعا یا صلوات ما نیست. حتما امام عصر سلام الله علیه باقی و زنده و حی خواهند بود، به حال کما هم نمی روند. هیچ نقصی اعم از نبودن و از دنیا رفتن که موجب بشه حضرت نتوانند وظیفه خودشون انجام بدن که رها کردن دنیا از ظلم و جور است، برای حضرت پیش نمی آید. پس اگر کسی بالای منبر بنشیند بگه دعا کنیم مردم، دعا کنیم که حضرت زنده باشن تا وقتی میخوان ظهور کنن، ولی حضرت در دنیا برن دیگه دستمون جای بند نیست، این توضیح و تذکر عبثی است. نکته دوم، می شود فرد باقی باشد و سالم و زنده، و می شود باقی باشد و ناقص و کسل و پژمرده. یعنی اگر ما در نکته اول میگیم در بقای حضرت اثری نداره، اما می شود یه نفری باقی باشد ولی سر حال نباشه، پژمرده باشه، غمگین باشه، بیمار باشه. نقصی که مؤثر در هدایت باشه. یعنی حضرت دچار آلزایمر بشن. حضرت هستن. ولی اگه حجت خدا دچار آلزایمر بشود، و چجوری میخواد هدایت کنه؟ نقص هایی که مانع هدایت. ببین مثلا شما ممکنه بگی بعضی از ائمه سمین بودن، بعضی از ائمه لاغر بودن. خب شما ممکنه تو ادبیات پزشکیت بگی آقا این مقدار سمین بودنه سخت میکنه تحرک را، یعنی تو ادبیات پزشکی شما ممکنه خوب باشه حضرت 5 کیلو کمتر باشه، ولی نقصی در هدایت ایجاد نمیکنه. به ادبیات بشری نمیخوام جسارت و اهل بیت هم میخوام نشه، به ادبیات بشری یک نقصیه یه نفر انقدر ضعیف و نحیف باشه ولی در هدایت اثری نداره، یا نوعی نقص است اگر کسی خیلی سمین باشه ولی در هدایت اثری نداره. اینجوری بگیم شاید بهتر باشه تا الان بگیم اهل بیت مثلا یه نقص هایی در وجود مبارکشون هست، چون وقت اونجا باز یه اصل دیگر داریم که شاید بوده در جلساتی که اشاره کردیم، بعضی از نقص ها افراد را نسبت به حجت خدا مشمئز میکنه. یه چنین نقص ها کسالت ها یا بیماری هایی هم در روایات داریم که پیش نمیاد، یعنی نمیشه یه حجت خدایی باشه یک ریخت و قیافه‌ای داشته باشه که آدما اصلا رغبت نکنن برن پلوش و کسب هدایت کنن، اینو نمیشه داشته باشه. ولی آیا باید هر امامی زیباترین خلق باشه در زمان خودش؟ نه لزوما. حالا اگر شما گفتی آقا مثلا چه ناخون حضرت شبیه بهترین ناخونها نیست، خب حالا نباشه، نقصی در هدایت حضرت نیست، مشمئز کننده هم نیست، اینجوری نیست که هر کی اومده خدمت حضرت رسیده مثلا افراد جدید هی نگاه کنن بگن چرا دست حضرت اینجوریه، واقعا کاش که حضرت مثل انگوشت اونجوری بود، این نیست. نکته سوم، در روایات و تاریخ داریم که اهل بیت علیهم السلام دچار بیماری هایی شدند، هم پیامبر هم دیگر اهل بیت علیهم السلام بیماری پیدا کردند. اما این را می دانیم که بیماری های اهل بیت ناشی از زیاد خوردن، بد خوردن، کوتاهی های تغذیه‌ای، هوسرانی در خوراک، شهوت میل کردن و زیاده روی در بعضی از اعمال دیگر نیست. اینو می دانیم. کسالت های ممکنه عارض بشه؟ بله. فرض بفرمایید الان بزرگوارانی که تشریف آوردن مثلا دور از جون شما، البته حالا بس فرض کنید من اومدم اینجا یه مقداری ویروس با خودم آوردم به شما منتقل میشه، ولی شما بد غذا نبودی، شما بی ملاحظگی در انجام وظایف جسمانی نداشتی، حالا این اتفاق افتاد. بعضی از کسالتایی که ماها داریم و مثلا ژنتیکی است، ارثی است، مثلا طرف از وقتی به دنیا اومده خدای نکرده دیابت داشته، خب حالا اینا دیگه نقص در خوراک و اشتباه در زیاده روی مثلا در بعضی چیزا نیست. میدانیم کسالت های اهل بیت از این جنس نبوده، ولی میدانیم که امام صادق علیه السلام از تب میسوختند، اینو میدانیم. در روایت داره که حضرت فریاد میزدن و مادرشون رو صدا میزدن در این شدت تب و کسالت. پس به نظر میرسه اینها برای اهل بیت علیهم السلام پیش آمده و امام زمان علیه السلام هم مثل اونها براشون پیش خواهد آمد یا آمده است، انشالله دور باشه از حضرت، ولی پیش میاد دیگه، بالاخره ممکنه حاصل بشه. نکته بعدی میشه نکته چندم؟ چهار. نکته چهارم که باز در فرمایشات بزرگواران بود این است که آیا همه کسالت ها جنسش کسالت های جسمانی است یا ما به کسالت های روحی هم کسالت میگوییم؟ غمی که آدم رو دچار تب میکنه، این غم نوعی کسالته. انشالله هیچ کدوم تجربه نکرده باشید، الان به ذهنم رسید یه بار یک غمی سه روز منو این داغ تو بستر و قشنگ یادمه که هیچ مشکل فیزیولوژیکی به حسب ظاهر نبودم، این قصه اینجوری میکنه. یا بعضیا خیلی اینجوری هن، بعضیا کمتر، ولی بالاخره گاهی ممکنه تو زندگی آدم یهو پیش بیاد. شما خودت به استقبال مسئله نرفته ای، خودت درخواست، و گاهی اوقات شما مثلا میبینی آدم با ظرفیتی هم هستی، ولی این یه اثر ناخودآگاهی در جسم شما گذاشته است. حالا آیا کسالت هایی که برای حضرت میگیم روحی، آیا به معنای این است که حضرت ظرفیت ندارن؟ نه، به معنای این است که قصه ها و ناراحتی های روحی میتواند اثر مستقیم بر جسم حضرت داشته باشه. میشود. نکته ششم یا پنجم، کدوم جمله رو؟ قصه ها میتونه اثر حالا بیا شما جمله های بعدی رو خود توجه کن. نوار که نیست بزنم عقب که. نکته بعدی، آنچه مسلم است امام زمان علیه السلام و اولیای خدا بیماری های عصبی، روانی و نقص در هوش و فکر و اینها ندارن، بیماری های صعب العلاج ندارن. ممکنه کسالت های مقطعی پیش بیاد، ولی اینجوری نیست که حضرت خلاصه عمریست دارن با یه بیماری سر میکنن. نه، اینا راجع به حجت های خدا نیست. یعنی به یه معنای حضرت به لطف خدا و به حکمت بالغه خدا دچار سرطان نمیشوند، حضرت دچار بیماری کلیوی نمیشوند. یعنی یه نفر مثلا دچار بیماری کلیویه بره مشهد بگه یا امام رضا مثلا اون زمانی که شما هم دچار این بیماری بودی، خوب میفهمید دیگه، حالا یه کاری بکن شفا بده ما رو. کسی نبود شما رو شفا بده، ولی شما که میتونی من رو شفا بده. این اتفاقات، این بیماری ها نمیفتند، اینا حاصل نمیشه. ولی تب است، لرز است، گاهی اما آنچه که هست، آنچه که هست این است که نکته بعدی، حتما یکی از عوامل مؤثر در حال جسمی و روحی امام عصر علیه السلام شرایط شیعیانشون هست، حتما بلا شک. اصلا به خاطر محبتی که بین شیعیان و حجت خدا وجود داره که تعبیر مشابهشو شما شنیده ای، فکر کنم روایت مرحوم امیرالمومنین علیه السلامه که ما از بیماری شما بیمار میشویم. این یعنی چی؟ این یعنی چون شما مثلا تب کردین در بغداد بودین، من که الان در خراسانم تب میکنم، معناش اینه؟ نه، او قصه اون بیماری شما، اذیت شدین. امام زمان علیه السلام از ورشکستگی شیعه ای که همه تلاششو کرده با بی ملاحظگی پیش نرفته، نه، همه شرایطشو دقتاشو کرده، احکامشو رعایت کرده، زیاده طلبی نکرده، ولی خدای نکرده مثلا انبارش سوخته ورشکست شده، خب از ناراحت میشن دیگه. ما میشویم ناراحت میشه. حضرت از اختلافات درون خانواده ها ناراحت میشن، شکی نیست. ای که دو تا برادر به هم دیگه بی احترامی میکنن، یه خواهر برادری به هم توهین میکنن، حضرت ناراحت میشن، دوست ندارن. یه پدری به فرزندش توهین کنه، یه مادری فرزندش رو بد خطاب بکنه، حضرت خوشحال که نمیشن که. چون ما رعیت حضرتیم. یعنی این تعبیر را شما در تشرفات هم میتونید استفاده بکنید، زمانهایی هم که با حضرت صحبت میکنید میتونید این تعبیر رو به کار ببرید. آقا ما رعیت شماییم، ما رعیت کس دیگری نیستیم. وقتی رعیت شماییم، شما باید ما رو جمع جور کنید. وقتی رعیت شما ایم، یعنی محتاج عنایت شما ایم، یعنی کس دیگری نیست که به ما رحم بکنه و ترحم بکنه. در یک قبیله اگر کسی سرپرستشون باشه، همه انتظار دارن او در مشکلات کمک بکنه. خانومی که به هر دلیلی در زندگیش دچار مشکل شده، باید توجهش به ساعت مقدس امام زمان بیشتر بشه، چون رعیت امام زمانه. اصلا اگه کسی با این باور با امام زمان تعامل بکنه، ممکنه بعضی از مدلای حرف زدنش با حضرت فرق کنه. گاهی من از حضرت طلبکارم، گاهی اوقات نه، من سر سفره حضرتم. وقتی من سر سفره شمام، شما من باید سیر کنی، شما من باید جمع جور کنی. باید از روی لطف، نه باید از روی اینکه حتمی در کار باشه. خب آیا امام زمان علیه السلام از کمبود دانش و معرفت در رعیت خودشون رنج نمیبرن؟ شنیدید یک حکایتی است، حالا شما هم میتونید تکمیل کنید. میگن یک حکیمی را، یک اندیشمندی را پادشاه میخواست مجازات کنه. گفتن چه مجازاتی بکنیم که این اذیت شه؟ هرچی محدودیت و به اصطلاح تحریم اقتصادی و امثال اینا براش فراهم میکنن این اذیت نمیشه. چیکار کردن؟ این رو با یک فرد نادان دور از آبادی همسلول کردن. بعد چند روز بنده خدا دادش به آسمان بلند شد. اونس با کسی که نمیفهمه، درک نمیکنه، بالاخره آدم 2 سال صبر میکنه، 5 سال صبر میکنه، بعد یه جایی به بعد دیگه نمیشه. یکی از راههای مجازات همینه. آقایونی که یا خانمایی که معلمن در جمع ما نکنن این کارا، ولی اگه یه دانش آموزی خیلی باهوش باشه بخوان اذیتش بکنن، بعد بشوننش کنار ضعیفترین دانش آموز. این میگه مثلا این معادله‌ای که آقا گفت یعنی چی، یا معادله‌ای که خانم گفتن یعنی چی. این که معادله یعنی چی، این چه احساسی پیدا میکنه؟ یا کلی براش تعریف میکنی، گاهی البته این جزء خاطرات شما ممکنه باشه، من برام چند بار پیش آمده، یعنی در اوج هیجان و بحث معرفتی اینو آقای کسندار خوب شاید درک کنه، داریم مثلا صحبت میکنیم و اینا، بعد مثلا طرف بعد از یه رو 20 دقیقه که شما رو اینجوری نگاه میکنه، شما میبینید دلا میشه، دست میبره اینجا، یه موی اینجا شما از اینو برمیداره. یعنی از اون مختاله شما رو نگاه نمیکرده، داشته فکر میکرده این موه رو چه فرصتی پیش میاد که برداره از اینجا، یا یه اینجوری اینجوری میکنه مثلا. خب عزیزم دیگه چه خبر، شما اصلا توی عالم دیگه ای بوده. برای ما جوکه، ولی برای اون کسی که در این موقعیت قرار میگیره خاطرات تلخی است. حالا وجود مقدس امام زمان علیه السلام، ماها که الان چه میدونم بعضی همون دیگه دیپلم هم گرفتیم و یه 2 تا دونه کلاس هم رفتیم و انشالله یه دونه کتاب هم خوندیم، ما وقتی میشینیم مثلا نگاه میکنیم ببینیم یک راننده اتوبوسی یا راننده هواپیمایی، حالا راننده هر جا میخواد باشه، مثلا یه جملات پرت و پلایی تو خیابون میگه و رد میشه، مثلا ما احساس میکنیم الحمدلله خدا ما رو با این مثلا معنوس نکرده. تو دانشگاه هم شما نگاه میکنید یه استادی همه هدفش مثلا رسیدن به فلان، شما میگید خب الحمدلله ما با این کلاس نگرفتیم. حالا امام زمان علیه السلام این جهل جاری در جامعه رو میبینه. شما نگاه کن، متدینه، موالی امیرالمومنین، برای امام حسین هم سینه میزنه، میگه چون فلان وزیر اختلاس کرده است، ما دیگه خانوادگی بی حجاب شدیم، ما دیگه خانوادگی نماز نمیخونیم. جهل دیگه، جهل یه حضرت رو میآزاره. صدقات ما برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام حتما مؤثر است، و نکته پایانی این است. شماره چند میشه آقا؟ شماره 9. بله، لذت تفاوت شماره ها. حالا این که 6-7 تا گفتیم، ما هفته پیش بود، 2 هفته پیش بود تو جلسه مثلا 3 تا شماره گفته بودیم، گفتیم خب شماره بعدی یکی گفت 7، یکی گفت 17، یعنی تو 3-4 تام گاهی اختلافش. خب شماره شما که شماره نمیزنی. بله شما شمارتون چند؟
الان
اینی که میگیم 9. خیلی ما اعتماد میکنیم فهمشش. خب شاید شما اون موقع داشتین اینجا 7.
خب ببینید 6 میشه حتما یکی از عوامل موثر در.
خب تا 6 رو بریم. بله بگین 6 رو.
7ش میشه امام زمان جهل جاری شیعیان میبیند و آزار میبیند.
آها این تکمیل همونه که یکی از عوامل موثر در کسالت حضرت جهل شیعیان، خطای شیعیان، گناه شیعیان، اختلافات بین شیعیان، یعنی واقعا یه نفری که میخواد اصلاح ذات البین بکنه، این تعبیر یه بار من از یکی از این استادامو شنیدم، اتفاقی کنارش بودم داشت تلفن صحبت میکرد، ظاهرا دو نفر با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن سر مسائل مالی، هر دو هم متدین بودن. این جمله جالبی بود، ایشون گفتش آقا این اختلاف شما امام زمان علیه السلام رو ناراحت میکنه، بیایید این اختلاف رو حل کنید. ما نمیگیم اختلافات پیش نمیاد، حالا بالاخره یه وقتا پیش میاد، شما به هر دلیلی یه شرایطی براتون پیش میاد که به حداقل ارتباط با یک عموی، دایی، خواهری، برادری اکتفا میکنید. گاهی اوقات هم دست ما نیست، حالا یه نفری فرض کنید یه پسری بزرگ میشه 18 سالش میشه، میگه پدر مادر من خیلی شما رو دوست دارم ولی دیگه نمیخوام ببینمتون، میره. داریم نمونه، دختر خانومی در سن بزرگسالی تشریف بردنم منزل و هیچ تماسی دیگه با خانواده ندارن، خداحافظی کامل، نمیان نمیرن نه هیچ. خب این دل امام زمان را میازارد، ولی مادر این خانه که متهم نیست که اگر خطایی نکرده باشه. یعنی همیشه هم اینجوری نیست که الان چون اینجوری شد دیگه شما الان بدو بدو با همه، خلاصه هر روز دیگه مهمونی بده و هر هفته باید خونه هم دیگه باشیم حتما و الا نه، گاهی نمیشه. اصلا شما وقتی میخواید بهش نزدیک بشید گاهی نفرت ها افزون میشود، ولی به هر حال اینها تا جای ممکن و اونجاییش که دست ماست باید پیشگیری بشود. نکته پایانی که میخواستم عرض بکنم که به شماره ها مربوط شد این بود، نکته نهم این شد، یا نکته هفتم یا هشتم خانم ها این شد که دعا کردن و صدقه دادن برای حضرت دو جنبه داره، یکی پیشگیری از بیماری، یکی دفع گرفتاری. یعنی اثرات اینها هم میتواند پیشگیرانه باشه هم میتواند عامل دفع باشه. در روایت داره که دل امام زمان علیه السلام که میگیره غم عالم بر دل شیعیانشون هم جاری و ساری میشود، که مثالی که همه شنیده ایم مثال عزهای جمعه. حالا کسی که هی میکوشه در اون زمان حواسشو پرت به مثلا یه پنارتی بکنه، او خودش رو آگاهانه داره از این موقعیت دور میکنه، و الا اگه بخواد حواسش رو جمع کنه باید بره صلوات ابوالحسن زراب بخونه، باید بره زیارت آل یاسین بخونه، باید اون موقع برای سلامتی حضرت تسبیح به دست بگیره برای آرامش دل حضرت. یعنی مثل این میماند که یه نفری میمیره میبینه که بچهش مثلا کسالتی داره، میگه اون گوشی رو بده من یه خورده بازی کنم حالم جا بیاد. بابا بچت کسالت داره، مهر مادری و مهر پدری که نمیگذره تو خودت رو مشغول کار دیگری کنی. به میزانی که فرد به امام زمان علاقه‌مند باشد برای رفع این ناراحتی های حضرت تلاش میکنه، که در فرمایشاتتون بود و این نکته مهمیه، ما هر چقدر به یاد محبوب باشیم محبت محبوب در دلمون افزون میشود. یعنی شما به میزانی که نام امام زمان در زندگیتون جاریه، اسم امام زمان رو میبینید بالای نوشته هاتون، در نوشته های بعضی از علمای قدیم هست بالای هر صفحه ای نوشته صلی الله علیه یا ابا صالح المهدی، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، بالای هر صفحه ها، نه اول کتاب بنویسه بسم الله تعالی، بالای هر صفحه اینو، این محبت را افزون میکنه. شما وقتی اسم حضرت را بیشتر میبری محبتت افزون میشه، وقتی هر روز برای سلامتی حضرت صدقه میدی این محبت شما را نسبت به حضرت افزون میکنه، که به درستی اشاره فرمودید که ما برای افزایش محبتمون نسبت به امام زمان سلام الله علیه، هم یکی از راهاش هم این صدقه دادن، ذکر صلوات برای حضرت، اعمال خیر برای حضرت. یه نفری که واقعا با توجه از نجف تا کربلا را به یاد امام زمان می رود، این قطعا محبت امام زمان سلام الله علیه در دلش افزون بشه. حالا یه نفری حالا این مسیر رو نه، مسیر دیگری را به یاد مشقربون می رود، خب محبت مشقربون در دلش افزون میشه. و نکته ای که باز اشاره کردند و می شود این رو هم در ذیل این مطلب نوشت، همین است که اگر صدقه دادن من برای سلامتی حضرت مؤثر است که مؤثر است، این نوعی یاری دادن امام زمان سلام الله علیه هست بیش از قلب و زبان، بلکه در عمل. که در روایت داره تقسیم بندی کرده ان مراتب شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام را، که بعضی فقط با قلبشون یاری میکنند اهل بیت را، تکرار میکنند، برخی فقط با قلبشون اهل بیت رو یاری میکنند، برخی با قلب و زبانشون اهل بیت رو یاری میکنند، برخی با قلب و زبان و یدشان. صدقه دادن یدیست، البته دل هم از پول کنده، در زبان هم دیگران را تشویق میکنند. همینجاست که میرسیم به اون خانومی که میگوید آقا من همسرم اجازه مثلا نمیدهد که من به صورت بیانی یا مالی خدمتی برسانم، پس دیگه من کاری نمیتونم بکنم. نه، میشود کار کرد. یا کسی که میگه من امکانات مالی ندارم، امکانات مالی ندارم، مشرف بشم کربلا به هر دلیلی، به هر مقصری هم هر کس باشه، امکانات مالی ندارم، ولی میتونی که هر روز زیارت عاشورا بخونی، که میتوانی در دل محبت سید الشهدا رو جایگزین کنی. میشود در لحظه خطا، گناه یا معصیت دل را متوجه به حجت خدا کنی و بعد شیرینی اون توجه را حضرت بر کام تو میچشاند. ممکن است باز در این زمینه مطالب دیگری هم بتونیم اضافه بکنیم، فعلا فکر میکنم در این حد کافی باشه برای اینکه این بحث در ذهن ما پررنگ تر باشه. از کارهایی که میتونید بکنید برای اینکه عملیاتی باشه اینه که مثلا شما دو تا ظرف داشته باشید. یه ظرف پولای خوردی که مثلا دستتون میاد، حالا یا 200 تومانی یا 500 یا 1000 خورداتون، نمیدونم چقدر با ما فرهنگی ها متفاوته، ممکنه شما خورداتون تراولای مثلا 100,000 تومانی باشه، ولی به هر حال یه ظرفی پولهایی که شما میگذارید و سعی میکنید روزانه از این بردارید و صدقه بدید. این مهمه، صدقه روزانه. کسی که هر روز سر ساعت 10 به باباش زنگ میزنه یه اثر داره، کسی که جمعه ها به پدرش زنگ میزنه و نیم ساعت صحبت میکنه یه اثر دیگه داره. بذارین آقای ذبیحی مادر بشین، حالا اگر شدین، اگر نشدین لااقل پدر بشین. مادر منتظر زنگ بچه‌شه، پدر منتظر زنگ بچه‌شه. داریم به طور عمومی میگیم، حالا یه پدری بگه دیگه به من زنگ نزن، حوصله‌تو ندارم، اون یه حرف دیگه است. به صورت عمومی پدر دوست داره هر رو بچه‌شو ببینه، دوست داره، آرزو میکنه. اگر یه شبی بخواد بخوابه و ببینه بچه‌ش امشب نمیدونه کجاست یا پیشش نیست، خصوصا بچه هایی که هنوز مثلا بزرگ نشدن، این پدر دلش آرامش نداره. صدقاتتون رو روزانه کنید، صلوات برای سلامتی حضرت رو روزانه کنید. روایاتی که راجع به آیت الکرسی بعد از نماز داره رو همین الان نیت بکنید که بعد از هر نماز یک آیت الکرسی برای سلامتی امام زمان. ببینید این که برای خودم هم مفیده، به منم ثواب میدن، من دوست دارم این اصلا به بیانم جاری نشود. به خودت چی کار داری؟ میدهند عنایت میکنن یا نمیکنن؟ اونا کلمشون بالاتر از این حرف هست، ولی شما سیستم اعتقادی و رفتاری تو اینجوری بچین. من به محبت امام زمان بعد از هر نماز برای سلامتی حضرت آیت الکرسی میخونم. اومدم پلی استادی، گفتن آقا چشممون درد میکنه. ایشون گفت دست رو چشمت بذار برای سلامتی امام زمان و برای چشم حضرت آیت الکرسی بخون. آقا چشم من درد میکنه. باشه، تو میخواهی چشمت از درد دور بشه، برای چشمان حضرت آیت الکرسی بخون. این زندگی با امام زمان، یعنی امام زمان در زندگی ما جایگاه دارد. خیلی قصه پیدا کرده ای، قصه بیش از این که احساس میکنی فرزندت، برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت در این کسالت قرار داره، به میزانی که قصه پیدا کرده ای صدقه برای سلامتی حضرت بده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. آقا ستا دوباره بگن، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن. بقیهش که خواجه خود روش بنده پروری داند. زندگی با امام زمان باید این گونه باشه. تو چیکار داری ثواب میدن یا نمیدن؟ تو چیکار داری اگر این آیت الکرسی برای سلامتی حضرت خوندی چشمت را عنایت ویژه میکنن یا نمیکنن؟ چشم داشته باشی یا نداشته باشی؟ سر خممه سلامت شکند اگر سبور. این ابیات و این مفهوم نظام زندگی دینی ما را میتواند تغییر بده. نظامش ها، نه در عملی اتفاقی بیفته. این تو نظام های خانوادگی و فرزندداری هم هست. یه موقع من میگم پسرم برات آب نبات میخرم، ولی یادت باشه بزرگ شدی منو دم در نذاری. یا حالا ما این شوخی رو گاهی با زهرستاد خانم داریم، یا مثلا باشه من این کار برای شما میکنم ولی من تو سبد نذاری یه وقت دمه در. گاهی اوقات ازشو خواهش میکنم، میگم خب دیگه اون سبده که گذشت، ولی لااقل روم یه چیزی بنداز یخ نکنه. یه موقع من این هدیه رو به تو میدم، تو هم این هدیه رو به من میدی، و بعد اگه این کارو نکردی من قصه‌ام میشه. میگم پسرم من با تو این همراهی رو میکنم، ولی یادت باشه من زنگ زدم بهت سر کار، بیا. یا زنگ زدم بهت گفتم مادر سکته کرده، نگی من وقتی داریم تا 4:30 زودتر بیا، من میخوام ببینم. ولی یه موقع من میگم من از روی محبت پدرانه یا مادرانه من این شرطو برای تو فراهم میکنم، بعدن رو سبد پتو انداختی یا ننداختی خودت میدونی. من یا وظیفمه یا عشقمه یا محبتمه، انجام میدم. این که تو بعدش بخوای چیکار بکنی خودت میدونی، خدای خودت. مادر باز این ادبیات را شاید گاهی بهتر درک کنه از پدر. حالا آقایون هم یه خورده گاهی تمرین مادری بکنن اشکال نداره، از رو محبت خیر برسون. این اصلا شما وقتی یه پدری انار میخره، میبینه بچهش نشسته داره دوم میکنه، میذاره دهنش، لذت میبره، این لذت توی پدر میخواد با چی عوض کنه؟ با اینکه یادت باشه یه روزی دندونای من میریزه آب انار برام بخره. این مثال برای وجدانی شدنشه، همونجوری که تو بحث مشیت و اراده و خلقت علمی مثال خودمون رو میزنیم تا اون بحث رو درک کنیم، این مثال هم میزنیم. تو از اون محبت خیر برسون، نگران این که میاد دنبالت نمیاد، دم آخر بالا سرت وای میسته وای نمیسته، امتحان دانشگاه تو به تو ترجیح میده یا نمیده، او خودش میدونه، خدای خودش. حالا یه موقع در مقام بحث وظیفه است، میخوام یه کانال دیگه برم جلو، یه موقع در بحث مقام وظیفه از شما میگی من مادرم چنین وظیفه‌ای دارم، من همسرم چنین وظیفه‌ای دارم، یه موقع یه قدم میری جلوتر میگی آثار رضا من شما رو دوست دارم، من شوهرم رو دوست دارم، من بچه‌م رو دوست دارم، اصلا لذت میبرم که او اینجوری مثلا انار میخوره، دوم میکنه، میل میکنه. معلوم نیست اصلا تو حساب کتاب وظیفه من بگنجد که باید براش انار بخرم. اتفاقا وظیفه حساب بکنی شاید هم نباید بخری مثلا، لزوم نداره اینقدر هزینه بابتش بدی. اما وقتی محبتی نگاه میکنی از رو محبت، یه موقع یه خانومی زنگ میزنه میگه ببین یادت باشه امروز تولدمه برام گل بیار. حالا یه شوهر با سلیقه آدم قسمتش شده باشه گلدون برداره بیاره، یا نهال درخت کاج بیاره مثلا. یه موقع طرف احساس کنه وظیفه‌شه، یه موقع اصلا زنگ زدن نداره، دوستت دارم اصلا کاری ندارم روز تولدته یا نه. از رو محبتی شاخه گل، از رو محبت این هدیه، از رو محبت این اقدام. اصلا چون تو رو دوست دارم میدونم از دیدن مادر پدرت خوشحال میشی، سرزده باهات میام اونجا. ما خود جوان‌تر بودیم از این کارا زیاد میکردیم، سرزده رفتنها رو من دوست داشتم، نه به خاطر اینکه من مثلا دوست دارم الان برم، گاهی میرفتیم میوه هم نداشتم، به خاطر میوه و پلو قیمش که نبود، چون میدم آدم ها دوست دارم بهشون سر بزنن. تو خانم الان داریم میریم، خب غذامون هم که گرفتیم، مشکل نه غذا داریم نه میوه داریم، سر زده بیا بریم خونه مادر دینا، اونم خوشحال میشد. از رو چی؟ وظیفه داریم؟ نه الان وظیفه نداشتیم، محبت. تو را دوست دارم، خوشحالی تو من رو خوشحال میکنه. اگر پدرزن یا مادرزنم یا برعکس را دوست داشتم، خوشحالی اونا من رو خوشحال میکنه. وقت همینجاست که یه وادی داریم، وادی محبته، که دیگه اون وادی وادی عشق است، ره حمام نیست. اون وادی دیگه یه وادیه که انشالله به ما بچشاند، باید بچشاند. اون وادی محبت حجت خدا را اگه به ما چشوندن، اونجا شما به یکی از حقایق عالم هستی رسیده اید و باید تا آخر عمر سر به سجده بگذارید برای شکرش. الان ما داریم حلوا حلوا میکنیم، گاهی بعضی ها دهانشون آب میفته. وادی عشق، وادی محبت حجت خدا یعنی چی؟ وادی محبت حجت خدا رو شما نگاه میکنید میبینید عرصه کربلا بروزشه، کربلا بروزشه، کوچه های بنی هاشم بروزش. من نمیگویم که این غلاف با بازویم چه کرده، میخوام تو ناراحت نشی. این وادی محبته نه وادی وظیفه. من صورتم را از تو میپوشانم چون وادی محبته، میخوام تو ناراحت نشی. اگه بخوام به خودم فکر کنم که باید بیام این دردها رو برای تو بگم، نمیگم، میپوشانم. چقدر میپوشانم؟ 45 روز، 75 روز، 95 روز میپوشانم و تو تا لحظه غسل دادن نمیفهمی که او ضربه با بازوی من چه کرده. این وادی محبت، این وادی محبت، وادی محبت چشیدنیست. وادی محبت یه وادیه که ما داریم تعریف میکنیم، میگیم رفقا خیلی میگن اونایی که رفتن تو اون مسیر میگن خیلی خبر هست. وجود مقدس از زهر سلام الله علیه و امیرم علیه السلام در او وادی هست، نه وادی قواعد و ضوابط ما. و الان چرا من یک عمری از تو درخواست نکردم؟ چون میخواستم تو به زحمت نیفتی. چرا الان درخواست میکنم؟ چون تو الان خوشحالی از این که درخواست فاطمه تو بشنوی. این وادی محبته، کجاش وظیفه است؟ از خدا بخواهیم به حق از زهرا سلام الله علیها ما را به وادی محبت و معرفت خودش بیش از پیش نزدیک بفرمایید. سوالی اگه هست بفرمایید.
درست متوجه بشم که میزان لطف و توجه حضرت به افراد بستگی به میزان توجه و علاقه ما به حضرت داره. درسته؟ درست متوجه شدم؟
در واقع
به یاد بودن حضرت یاد ما باشه همه به یک اندازه نیست. هرچقدر من توجه به حضرت بیشتر باشه، مثلا توجه حضرت بیشتر شامل حال من میشه. حالا اگه یکی از اون ناآگاهی مثلا واقعا این مطالب به گوشش نخورده باشه یا آگاهی نداشته باشه، یعنی لطف حضرت
حداقل لطف حضرت شامل حال همه دوستدارانشون میشود. خود حضرت هم فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اگر به من حجت خدا نگاه میکنی، من دوستدارانم رو از یاد نمیبرم، شیعیانم از یاد نمیبرم، یادتونم. اما این حداقل توجهه. اگر حضرت چشم از ما برداره، ما نفس کشیدنمون هم دست خودمون نیست. در نظام تکوین که هیچی، وجود ما وابسته وجود حضرته. اما این مثال را توجه بفرمایید. یه نفر سر سفره‌ای در میهمانی مینشینه و بعد از این که داره میره بیرون اصلا حواسش نیست که صاحبخونه کیست و چه کسی زحمت رو کشیده، این رفته. اون وجود مقدس اینگونه نیست که دفعه بعد دوباره سفره پهن نکنه. او از رو کرمش، از رو آقاییش، از رو حجت اللهیش هر روزی سفره رو پهن میکنه. اما پس یه حد اقله رو همه سر سفره حضرت هستند و میمانند، مگر این که از حسن حسین ولایت خارج بشن. اما گاهی اوقات یه نفر تا میشینه سر سفره که میشینه میگه اللهم هازا منک و من رسولک و من حجتک صاحب الزمان. خدای این نعمت توه، واسطه رسیدن این نعمت به من پیغمبر اکرم است و حجت تو امام عصر. اول قضاش اینو میگه، قضاش هم که تموم میشه میگه اللهم عجل ولیک الفرج، ای صاحب خانه ای که هر روز و هر لحظه من سر سفره تو هستم، ممنونتم، امروزم به ما قضا دادی، منم یه دعایی که تو دوست داری انجام میدم، دوست داری برات شرایط فرج فراهم بشه، منم دعا میکنم. از در خانم که میخواد بیاد میگه یا صاحب الزمان دستتون درد نکنه. بچهش میگه مامان دست شما درد نکنه. مادر میگه دست امام زمان درد نکنه. کاری نکنه، من واسطه بودم، امروز حضرت میل داشته بستنی به دست تو برسه، من واسطه شدم. قدان امام زمان باش. اینجا او صاحب خانه کرمش و لطفش و عنایتش بیشتر شامل حال فرد می شود. حالا شما نگاه کنید، کسی که وارد میشه میگه یا صاحب زمان، سر سفره منشینه میگه سفره امام زمان، هر لقمه که میخواد در دهانش بگذاره میگه این لقمه امام زمانه، به بیان نه، در تمام وجودش میگه هر لقمه که به دهانم میگذارم نعمتی است که امام زمان واسطه این است، به یمنهی و رزق الورا. و هر سفره‌ای که نشست و برخاست برای وجود حضرت دعا کرد. از خانه هم که بیرون آمد، از سر سفره هم که بلند شد، گفت تو شهر امام زمان راه میرم، با لباسی که حضرت هدیه دادن راه میرم، با هزینه‌ای که حضرت برام فرستادن مدرسه میرم، تحصیل میکنم، کلاس میرم، کتاب میخرم، هر کار امام زمان. یعنی اگر دختر من یا پسر من به من بگوید که گفتن بابا جان از کجا پول مدرسه‌مون رو میدیم، من تعارف نمی کنم، دروغ نمی گویم، خدای نکرده، میگم امام زمان پول دادن، منم دادم برای مدرسه شما. اگه بخوای کس تشکر کنی باید از امام زمان تشکر. من نهایت خیلی با عرضه باشم واسطم، نهایت اگه من نبودم یک شلغمی همین وسط بود، حضرت میخواستن از طریق او به تو خیر برسونم، میرسوندن. حالا اسم این شلغم را گذاشتن پدر یا مادر. وقت شما ببینید جلب برکات میشود. خدا به من نفس میدهد، ولی گاهی این نفس، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، تو جمکران میگفت قلبم درد میکنه، نفسم به سختی میاد و میره، اما من قلب میخوام برای اینکه بگم یا صاحب الزمان، نفس میخوام برای اینکه نفس بزنم برای امام زمان. این رتبه معرفتیه دیگه. وادی عشق است، راه حمام نیست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.